برنامه خبری رادیو زدیرو مستقیما از دفتر مرکزی از پراگ تقدیم شما میکنیم. شالو گل خواجه هستم. سلام. موضوع ها برای امروز 19 نوامبر. درخواست حکومت آباد حسین عبدالسماد گناه حمله به سیاحان خارجی را اعتراف کرد. دادرس به خانه مشورتی رفت. شهر در دل کوه و گزارش خبرنگاران رادیو زودی از دیده و شنیده هایشان در راغو که نخستین چرخه نیروگاه در آنجا فعال شد. و قلابی با مبلغ نیم میلیون سومونی بازداشتی زنی که ده نفر را با وعده دریافتی زمین ارزان فریب کرده است. شروع میکنیم از اون که در روهای جنوبی تاجیکستان پوزگاه‌های ایلوگی پلیس گذاشته شده است. خبرنگاران رادیو زودی در منطقه میگن که صبح 19 نوامبر شاهد حضور گسترده پلیس در روهای کولوب، بختر، وخش، واسه، فرخور و دیگر شهر و نویه ها بوده. مقامات انتظامی کشور شدت بخشیدن نظارت را به فراری گروه رپ میدن که مبلغ بزرگی را در نویه وخش را بودند. دزدی پول در یکی از منزل ها صورت گرفته است، اما مقدار آن اعلان نمی شود. در دیدبانگاه ها همه خودروها را تفتیش میکنند، ولی با این همه تا حال رسما اعلان نشده است که در خطلون چی گذشته است و پوزگاه های امنیتی به کدام خاطر تاسیس یافتند. هرچند در اواخر ماه ایول در این منطقه در پی حمله با جهانگردان خارجی پوزگاه های ایلوگی تاسیس داده شده و ولایت چند وقت زیر نظارت شدید امنیتی قرار داشت. در همین حال دادگاهی مسئولان حمله به سیاحان خارجی در دنغره ادامه دارد. عیبدار کننده دولتی طلب خود را در نسبت متهمان بیان کرده و از دادگاه برای رهبر گروه حملوران حسین عبدالسمدوف سخت‌ترین مجازات را خواست. انتظار می رود تا دو روز آینده حکم عاملان این جنایت اعلان شود. یادآور می شویم که با وجود باز بودن محاکمه به جریان آن تنها وکیلان و شاهدان راه داده شده. جزئیات را از مولا رجب یوسفی می شنویم.
دادستان یا عبدال کننده دولتی از دادگاه عالی طلب نموده است که حسین عبدالسمدوف رهبر گروه حملوران به سیاحان خارجی به حبس ابد محکوم شود. طلب دادستان روز 19 نوامبر صدا داد. مرافع دادگاهی حمله به سیاحان خارجی در بنای سیزا یا بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه ادامه دارد. به مرافع تنها شاهدان و وکیلان دفاع راه داده می شوند. یک اشتراکدار مرافع روز 19 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت دادستان در این روز از دادگاه طلب کرد که حسین عبدالسماد به حبس ابد محکوم شود. حسین عبدالسماد از روی 9 اتهام از جمله آدمکشی، افرادگرایی، تروریسم، جلب شهروندان و عملیات مسلحانه دیگر کشورها متهم دانسته می شود. همصحبت ما در دادگاه گفت روز 19 نوامبر متهمان سخن آخرین خود را بیان داشتند. از جمله به گفته منبع عبدالسماد همه اتهام های علیهش اعلام شده را قبول کرد، اما تا حال از کردهش پشیمانی نکرده است. نماینده دادستان کل تاجیکستان همچنین از دادگاه عالی طلب نموده است که کرامت الله غنیف و بهروز صفایف به 18 ساله زندان محکوم شوند. این دو نفر به افرادگرایی متهم دانسته می شوند. دادستان اینچنین طلب نموده است که 12 نفر دیگر از 1 تا 2 سال زندان محکوم شوند. این نفران اساساً به خبر ندادن درباره جنایت متهم دانسته می شوند. در نظر است که روز چهارشنبه 21 نوامبر حکم متهمان حمله به سیاحان خارجی اعلان شود. این حمله به سیاحان خارجی روز 29 ایول در منطقه سبیسان دنغره رخ داد و در پی آن 4 سیاح کشته شده، 2 نفر دیگر زخم برداشتند.
رو میوریم به موضوع دیگر. در قرغیزستان جسد دوستان ولایت بودکند رو پیدا کردند. انربای ماماجاکیپوف 5 ماه پیش به این وظیفه تعیین شده بود. مقامات انتظامی این کشور میگن دوستان از سرش تیر خورده است. حادثه 18 نوامبر به عمل آمد. با گمان قتل دوستان 42 ساله یک مقامدار ولایت بودکند بازداشت شده است. او با انربای ماماجاکیپوف در روز کشتار یک جایه به شکار رفته بودند. این خبر در حال نشر می شود که وکیل مجروح قرغیز در بیمارستان تاجیکستان درگذشت. معصوم محمد رجب در همین باره گزارش می دهد.
کوبانیش بیگ بیانوف وکیل محلی از ناحیه لیلک قرغیزستان که با زخم‌های عمیق از تیر اسلحه شکاری در بیمارخانه ناحیه غفورو ولایت سوخت بستری بود درگذشته است. طبیبان این بیمارخانه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که بیانوف را پیمندانش شب 5 به 6 نوامبر با زخم تیر در تخت پشتش و این بیمارخانه آوردند و او در حالت خیلی وزنین قرار داشت و طبیبان برای نجات او را دو بار برای بازداشتن خونروی و به هم آوردن زخم‌های درونیش دو بار جراحی کردند و طول بیش از 10 روز بیانوف در شعبه احیای بیمارخانه غفورو بستری و تبابت می شد. تا طبیبان بیمارخانه مرکزی ناحیه باباجان غفوروف به رادیوی آزادی گفتند که تیر از تختپوشت بیانوف رسیده و به چند عضو درونی او از جمله به گرده و شوش و روده های او آسیب جدی رسانیده است، در حالی که او طول تقریبا 12 شبانه روز در شعبه احیای بیمارخانه غفوروف نگهداری میشد. پیوندان او از جمله پدری 82 ساله کوبانیشبک بیانوف عبدالسلام بیانوف در نزد این شعبه منتظر بودند که او کی به خود می آید. به گفته پیوندانش تا حال مقامات ولایت بادکند قرقیزستان که تفتیش سوی قصد به جان این وکیل محلی را پیش می برد، هنوز شخصی صادر کرده این جنایت یا گمانبر به این جنایت را معلوم و کسی را در این رابطه دستگیر نکردند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. 16 نوامبر بعد انتظار های زیاد نخستین چرخه نیروگاه برقی آبی راغون به استفاده داده شد. حکومت تاجیکستان تلاش کرد این حادثه تاریخی را به طور فراگیر پوشش بدهد تا اینکه عظمت و شکوه این ساختمان بزرگ واضح باشد. در برابر اون که خبرنگاران زیاد طول چند روز امکانی از نزدیک مشاهده نمودن به کار انداختن چرخه اول شدند، همزمان پخش مستقیم از این مراسم نیز فراهم بود. اما حالا به رادیو سفید در برای جزئیات معلومات میدهد که در حاشیه مراسم مشاهده کرده است.
اکثریت افرادی که موقع ساختمان نیروگاه برق آبی روغن را ندیده اند، شاید در تصورشان شهامت ساختمان این نیروگاه چندان بزرگ به نظر نمی رسید. مقامات حکومت تاجیکستان به همین خاطر به سفر و بازدید خبرنگاران داخلی و خارجی از این ساختمان 3 روز 14، 15 و 16 نوامبر مساعدت کرد. اکثری مهمانان مخصوصا خارجی ها این ساختمان را مگا طرح یا طرح خیلی بزرگ عنوان کردند.
راغون این معرفی عملکرد اینوواسیونی با مشکل ترین اقدام های مهندسی و فنی می باشد. من احساس افتخار میکنم که در روبروی یک دستاورد بزرگ تکنولوژی بشری قرار دارم. سربند راغون با بلندی 335 متر بلندترین در کل دنیا خواهد بود. بیایید با جهانیان این مهارت نادر تکنولوژی را نشان دهیم.
شهامت نخب های این نیروگاه که 109 کیلومتر است اکثریت را به حیرت می آورد. از اون طول نقه ها 72 کیلومترش را در زمان شوروی و باقی پس از احیای دوباره ساختمان نیروگاه کنده شده است. محض نقش همین نقه های ماشینگزار و آبگزار را در انجام موفقانه ساختمان نیروگاه حل کننده عنوان می کنند که در جلب سرمایه خارجی به تاجیکستان مساعدت بیشتر داشته است.
طرحی سرمایه گذاری نیروگاه راغون همزمان با سیاست بهتر کردن فضای سرمایه گذاری و همکاری این امکانیت خوب برای بیشتر کردن اعتماد سرمایه گذاران به تاجیکستان است. این تدبیرهای سیاست معنای تدبیرهای سیاست به نیروگاه راغون را دارد، زیرا آن مربوط به سیاست تامین کردن رشد اقتصادی و اجتماعی دارد.
در ساختمان نیروگاه برق آبی راغون برای بار نخست در ساختمان نیروگاه های تاجیکستان خط تقریبا 5 کیلومتری انتقال مستقیم سنگ و شغل برای بنیاد سربند استفاده می شود. این خط استفاده نیروی کاری و تکنیکا و ماشین ها را به مراتب کم کرده سرعت بنیاد ادامه سربند را می افزاید. حالا از 75 میلیون متر مکعب ذخیره سنگ و شغل که هنوز زمان شوروی جمع آوری شده است تقریبا 3 میلیون متر مکعب آن استفاده شده است. شماره کارمندان در ساختمان نیروگاه راغون یک دلیل عظمت دیگری طرح گفته می شود که بیشتر از 25 هزار نفر ساختمانچیان و مهندسان داخلی و خارجی را جلب کرده است.
در شب و روز افتتاح رسمی چرخه نخستین نیروگاه راغون کاربران دوباره به بعضی سامانه و شبکه اجتماعی امکانی وارد شدن را پیدا کردند. دسترسی به بعضی رسانه های اینترنتی مستقل، شبکه اجتماعی، پیام رسان ها و برنامه های اینترنتی فیلتر شکن در تاجیکستان از 6 نوامبر به این جانب محدود شده بود. چون این مسئولیت بدون شهر نگرانی برخی از سازمان های بین المللی حامی آزادی بیان از جمله خبرنگاران بدون مرز را به بار آورد. همکارم عبدالله شروف این موضوع رو پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو است. سلام عبدالله و خوش آمدی. نخست بگو که سازمان گزارشگران بدون مرز در رابطه با مرکه سعید بندانی آخر در تاجیکستان چی گفته است؟
سلام شهلا. سازمان گزارشگران بدون مرز در اظهارات اخیرش در رابطه با سعید بندی ها در تاجیکستان گفت مقامات به همه گونه مشکلات از راه محدود کردن اینترنت و بستن وبسایت ها جواب میدهند. این حالت به نوشته گزارشگران بدون مرز حقوق شهروندان تاجیکستان را برای دسترسی به اطلاع محدود میکند. گزارشگران بدون مرز معرکه های سایت بندی تاجیکستان را به عملکرد دولت چین مانند کردند. دسترسی به بعضی از رسانه های اینترنتی مستقل، شبکه های اجتماعی، پیام رسان ها و برنامه های اینترنتی فیلترشکن از 6 نوامبر باز در تاجیکستان محدود است. در میان آنها وبسایت خبرگزاری آسیا پلاس، فیسبوک، یوتیوب، شبکه های اجتماعی روسی وکانتاکت و پیام رسان های تلفنی مثل واتساپ و تلگرام نام برده می شوند. بسیاری از کاربران گزارش دادند که برنامه های معروفی صدشکن و یا وی پی این ها نیز دست نارس شدند. مقامات تاجیک تا این وقت محدودیت دسترسی به سامانه و شبکه های اجتماعی را بیشتر به مشکلی فنی ربط می دهند. اما اشاره های هم از سوی مقامات صدا دادند که این کار بعضاً برای تامین امنیت ضرور است.
عبدالله، سنسور اینترنت در تاجیکستان تا کجا با کار خبرنگاران خلل ایجاد می کند؟ خب اگر دور نرویم، مثلا از تجربه خودت بگو که تا کجا با فعالیت تاثیر دارد؟
تنتر شدنی به اصطلاح حلقه سنزور شهلا نه تنها در اینترنت بلکه بیرون از آن هم مشاهده می شود. هرچند مسدود کنی سامانه ها نیز به کار خبرنگاران بی تاثیر نیست، خوانندگان را از مطالعه خبر و گزارش ها محروم می کند. اما مشکلی که هر روز خبرنگاران با آن روبرو هستند این طرف محدود شدنی دسترسی به اطلاع است. قانون مطبوعات در تاجیکستان مقامات را موظف میکند که در دوام 3 روز به سوال های خبرنگار پاسخ بدهند، اما این بند قانون زود پایمال میشود. مقامات هنگام مراجعت خبرنگار برای گرفتن اطلاع چندین سدی بیوروکراتی میسازند، از جمله مکتوب رسمی با مهر و سند طلب میکنند که گاهی سریعت اطلاع را از بین میبرد، چون عمر خبر طور خودت هم میدانی خیلی کوتاه است و اگر سری وقت پخش نشود بعد چند ساعت یا روز آن دیگر اهمیت ندارد.
خب تشکر عبدالله برای صحبت و در تقویت گفته های خودت. ضمن تاجیکستان امسال در شاخص آزادی مطبوعات از میان 180 کشور در مقام 149 قرار گرفته است. ما برنامه را ادامه می دهیم. در تاجیکستان مقامات از افزایش جنایت کاری میان نسل نوراس بانگ استراب می زنند که در 9 ماه سال روان 48% بالا رفته است. چندین عامل های نامبر می شوند که با کجرفتاری نابالغان سبب گردید است. اما حالا می بینیم که سروینازی روحولو در برای جنایت کاری زنان چی می گوید؟
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت یک زن 38 ساله خبر داد که در 50 حالت قلابی کرده است. وزارت کارهای داخلی میگوید که این زن دلارام فیض‌اللهیو ساکن کوچه زینبیبی شهر دوشنبه است و خود را کارمند وکالتدار اداره دولتی معرفی کرده، با استفاده از باوری مردم برای جدا کردن قطعه زمین بیش از 500,000 سومانی مردم را تصرف کرده است. چاره‌بینی های تفتیشاتی معین نموده است که نامبرده برای به باوری شهروندان درآمدن آنها را به محله خاوران ناحیه شاهمنصور با کوچه تپه های شرقی برده زمین های بکرخوبیده را نشان داده وعده میکرده است که محض همین قطعه زمین را به آنها حجت گذاری کرده میدهد و با این راه مبلغ های گوناگون پولی شهروندان را تصرف نموده است. با تاکید وزارت کارهای داخلی این زن برای رویپوش نمودن کردارهای جنایتی خود منزل استقامتی را در کوچه زرفشان شهر دوشنبه به اجاره گرفته عملهای جنایتی خود را محض در اینجا اجرا میکرده است. هنگامی کارهای تفتیشاتی از منزل به اجاره گرفتش مقدار زیادی شناسنامه های اصلی شهروندان و قرار و خبرنامه های قلبکی ساخته شده و دیگر اسناد لازمی همچون دلیل دریافت و مصادره گردیدند. فعلا دلارام سیف‌اللهیو در حبس پیشکی بوده. با گفته وزارت کارهای داخلی علیه این زن بر اساس ماده 247 کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان یعنی قلابی در حجم کلان پرونده باز شده، تفتیشات آغاز شده است.
با این مطلب سرنوزی روحولو برنامه امروز خبر رو به پایان میرسونیم. با سپاس به همه اونهایی که در این 15 دقیقه ما رو همراهی میکنند. شما رو فردا صبح با خبرهای تازه منتظر میشویم. نخست نویدی بامدادی تقدیمتون میگره که تازه ترین خبرها رو در بر میگیرد. تا اون دم وبسایت رادیو آزادی و آزادی ویدیو در خدمت شماست. خدا نگهدار.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان شده دو سه سامان ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده جمعیتون با او در
اجازت ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. دادستانی کلی روسیه به ضد ویلیام براودر بنیادگذار هرمیتاژ کپیتال پرونده نفک شد. در این باره دادستانی روز دوشنبه خبر داد. پرونده جنایی بر پایه اتهام تأسیس جامعه جنایی باز شده است، گفت مشاور دادستانی روسیه نیکلای آتمونیف. با گفته او بعضی شرکت ها از قبرس، لیتوا و شویتسار به منفعت براودر کار و در شستشوی پول به او کمک میکردند. سرمایه‌دار بریتانیایی را همچنین با زهرالودشوی آودیتور هرمیتاژ کپیتال سرگی ماگنیتسکی با استفاده از مواد کیمیایی متهم می‌کنند. خودی براودر پرونده نو را به انتخاب زودرس رهبری نوی اینترپول و همچنین قبول قانونی ماگنیتسکی در ایالات متحده آمریکا ربط داد. براودر روز 19 نوامبر در صحبت با تلویزیون نستایش وریمه گفت:
The fact that Vladimir Putin is so open.
این واقعیت است که دشمنی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین نسبت من چنان آشکار است که اگر با من حادثه‌ای رخ داد همه خواهند دانست که گناهکار پوتین است و این چیز برای او پیامد خواهد داشت. حالا هدف من این است که از سفر به کشورهایی که میتوانند مرا به ولادیمیر پوتین سپارند خودداری کنم.
بنیادگذار فیسبوک مارک سوکربرگ گفت که مجبور است شرکت را در شرایط جنگ اداره کند. در این باره نشریه وال استریت جورنال با تکیه به منبع نزدیک به گفته های سوکربرگ خبر داد. به گفته او شرکت تحت حمله کنگرس، سرمایه گذاران و کاربران می باشد. بنابراین گفته است بنیادگذار شبکه، مدیران ارشد باید به مسئله های مثل امنیت شبکه و کم کردن کاربران زود واکنش کنند. به گفته وال استریت جورنال دیگر گونه شیوه ها سوکربرگ را مجبور کرد از چند مدیر کلیدی که به موقع او راضی نبودند دست کشد. ناراضگی آنها به سر ضمیمه نشر عکس ها و معلومات کاربران بود. نشریه از افزایش تنش میان سوکربرگ با مدیر اصلی اجرایی شریل استنبرگ خبر داد. مقامات انتظامی تاجیکستان پیداشوی پاسگاه‌های پلیس را در راه‌های جنوب کشور به فرار گروهی از کسانی پیوند می‌دهند که احتمالاً پس از جنایت کردن در ناحیه وخش از جای حادثه غایب زده‌اند. خبرنگاران رادیو آزادی در منطقه می‌گویند که صبح 19 نوامبر شاهد حضور گسترده پلیس در راه‌های کولاب، بختر، وخش، واسع، فرخور و دیگر شهر و ناحیه‌ها بودند. یک سرچشمه از مقامات انتظامی تاجیکستان روز دوشنبه 19 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کرد که تأسیس پاسگاه‌های پلیس و فرار افرادی که مبلغ کلانی را در ناحیه وخش دزدیده‌اند وابستگی دارد. این منبع افزود از این رو در پی بانگ خطر پاسگاه‌های علاوه‌گی بنیاد شدند و همه ماشین‌ها تفتیش کرده می‌شوند. شهردار پیشین نیویورک مایکل بلومبرگ با دانشگاهی به نام جان هاپکینز که میلیاردر آن را سال 1964 ختم کرده بود، 1.8 میلیارد دلار خرید کرد. بلومبرگ در این باره روز 18 نوامبر در توییتر خبر داد و گفت که این مبلغ به دانشگاه امکان می‌دهد داوطلبان را به نظر داشت وضع مالی آنها قبول کند. مایکل بلومبرگ در مقاله برای نیویورک تایمز نوشت که یک سبب قرار او تبعیض طلبه های صنف های بالایی از آیله های کم بضاعت بود که نمی توانند معلومات عالی بگیرند. نباید راهی ختم کننده مکتب بنابر حساب بانکی خانواده او به سوی دانشگاه بسته شود، اما این پیوسته جریان می گیرد. در نتیجه آنهایی که مکتب را با بهای خوب تمام می کنند بنابر کم بودن بودجه خانواده هایشان به دانشگاه راه داده نمی شوند تا جای برای داوطلبی ثروتمند ماند، نوشته است بلومبرگ. ترکیه 10 نوامبر رسما اعلان کرد که شهروندان قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان می توانند تا 90 روز در این کشور بدون روادید زندگی کنند. پیشتر این مهلت 30 روز بود. وزارت کارهای داخلی ترکیه بیش از 30,000 شهروند ازبکستان را رسما به قید گرفته است که در آن کشور قانونی کار می کنند.
мондаҳо ё бо раводиди сайёҳӣ ва ё ғайри қонунӣ ба сар мебаранд. Бино ба омори моҳи ноябри соли 2018 дар Туркия беш аз 787,000 шаҳрванди хориҷӣ расман ба қайд гирифта шудаанд. Поёни хабарҳо аз бахши тоҷикии радиои Озодӣ.
шунавандагони арҷманд, сар аз рӯзи 28 октябри соли 2018 барномаи шомгоҳии радиои Озодиро рӯи ин мавҷҳо дарёфт намоед.
аз соати 7 шом то 10 шаб рӯи мавҷҳои кӯтоҳи 41 ва 25 метр баробар бо 7475 ва 11830 кГц.
ҳамчунон барномаи моро тариқи интернет дар сомонаи www.ozodi.or гӯш кунед.
دادستان یا عیبدار کننده دولتی از دادگاه عالی تاجیکستان طلب نموده است که حسین عبدالصمدوف رهبر گروه حملوران به سیاحان خارجی به حبس ابد محکوم شود. طلب دادستان روز 19 نوامبر صدا داد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. مرافع قضیه حمله به سیاحان خارجی در بنای بازداشتگاه یا سیزای رقم 1 شهر دوشنبه از سوی دادرس دادگاه عالی می گذرد. هرچند مرافع باز است اما به آن تنها وکیلان دفاع و شاهدان راه داده شدند. یک اشتراکدار مرافع با شرط افشا نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت در مرافعه امروز نماینده دادستانی کل تاجیکستان همچون عیبدار کننده دولت سخنرانی کرد. به قول منبع دادستانی از دادگاه طلب کرد که حسین عبدالصمدوف همچون متهمی اصلی در حمله به سیاحان خارجی به حبس ابد محکوم شود. حسین عبدالصمدوف سرکرده این گروه از روی 9 اتهام از جمله تشکیل اتحادیه جنایتی، تروریسم، افرادگرایی، آدمکشی و غیره متهم دانسته می شود. همصحبت ما در دادگاه گفت حسین عبدالصمدوف و 14 نفر دیگر امروز در دادگاه سخنی آخرینشان را ارائه کردند. به قول منبع عبدالصمدوف اتهام علیهش اعلان شده را قبول کرده اما تا به حال از کردهش اظهار پشیمانی نکرده است. دادگاه عالی تاجیکستان بررسی پرونده حسین عبدالصمدوف و 14 نفر دیگر را روز 23 اکتبر امسال در بنای بازداشتگاه دوشنبه شروع کرد. همصحبت ما در دادگاه گفت دادستان همچنین از دادگاه طلب کرد که کرامت الله غنیف و بهروز صفایف به 18 ساله زندان محکوم شوند. این دو نفر برای اشتراک در اتحادیه جنایتی و افرادگرایی متهم هستند. دادستان برای 12 متهم دیگر در قضیه حمله به سیاحان متناسباً از 1 تا 2 ساله زندان را طلب کرده است. اینها برای خبر ندادن و یا پنهان داشتن جنایت به جوابگاری کشیده شدند. به این ترتیب مرافع دادگاهی قضیه حمله به سیاحان خارجی به انجام رسید. در دادگاه عالی تاجیکستان روز 19 نوامبر به رادیوی آزادی گفتند بعد از برآمد دادستانی و سخنی آخرین متهمان دادگاه به خانه مشورتی رفته است. در نظر است که روز چهارشنبه 21 نوامبر دادگاه حکم متهمان حمله به سیاحان را اعلان کند. در آستانه اعلان حکم نزدیکان گمانبران از دادگاه حکم عادلانه را انتظارند. از جمله فیض الله قربان و ساکن شهر نارک میگوید انتظار دارد که دادگاه در حق فرزندش حکم عادلانه صادر میکند. قیام الدین قربان و فرزند این ساکن شهر نارک یکی از 12 نفره میباشد که با اتهامی خبر ندادن درباره جنایت به جوابگری کشیده شدند. فیض الله قربان گفت
و خانم میگو که نمی که بگنه بودم من میدونم بگنه بودی نخواهم که دیگه معنی خواهی زیاده که هم فرزن مجوه بچه تمام بودی نمی برگدیر جمع خیلی که در بودم میگو که وقتی من دو خواهی مایدارگوی خلوات طلب دارو که بچه به سوک سلما جو بودی تمام دیگه چی
همصحبت ما میگوید دوامی یک ماه مرافع باره در مرافع شرکت نکرده است و وکیل دفاعش از نامی او برآمد میکند. حمله به جهانگردان خارجی روز 29 ایول امسال در منطقه سبستان ناحیه دنغره رخ داد. در پی آن 4 سیاح خارجی کشته شده، 2 نفر دیگر آسیب دیدند. مسئولیت حمله به سیاحان را هرچند گروه تندروی دولت اسلامی به عهده گرفته است اما انگشت اتهام مقامات تاجیکستان به سوی حزب ممنوع نهضت اسلامی بلند گردید اما این حزب دست داشتن خود در این حمله را رد کرده است.
هزار و یک شب یاری من کو یاری رازدان در کناری من کو از هزار و یک شب یاری من کو یاری رازدان در کناری من کو کز لیخا کچ مجنون یار لیلا در دیاری من کو کز لیخا کچ مجنون یار لیلا در دیاری من کو عشقی پاک یوسفت کجا هست کجا هست کجا جگر سوخته شیرین کو فرهادی مردان همان کوهنی کشتای تو کجا هست کجا هست کجا بلیلی نگوید از آن سر بدارش که مجنون نباشد.
تیم سورو کمپانی دوشنبه برای اولین بار غالب مسابقات لیگ کسبی فوتزالی تاجیکستان گردید. دسته پنشر ناحیه جلال‌الدین بلخی در بازی اولی گزارش برای حق شرکت در قهرمانی فوتبال تاجیکستان در موسم سال 2019 تیم اسخط شهر خوجند را با حساب 6-2 شکست داد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. موسم امسال لیگ کسبی فوتزالی تاجیکستان با پیروزی دسته سورو کمپانی دوشنبه به پایان رسید. این دسته که تحت رهبری سرمربی پیرو واحدف برای اولین بار قهرمانی تاجیکستان شد، به حق شرکت در مسابقات قهرمانی باشگاهی آسیا 2019 مشرف گردید. تیم سورو کمپانیا که از 28 بازی در 26 تاش غالب آمده، یک بازی را مساوی کرد و در یک دیدار مغلوب شد، با 79 امتیاز مقام اول را کسب نمود. تیم سورو کمپانیا که در دوری آخرین مسابقات دسته کرانه دوشنبه را با حساب 5-2 شکست داد، با جام قهرمانی سرفراز گشت. اعضای دسته با مدال‌های طلای مسابقات قهرمانی فوتزالی تاجیکستان مکافاتانیده می شوند. مدال‌های نقره برای دومین بار نصیب دسته سپری شهر خوجند گردید. این دسته که 73 امتیاز دارد مقام دوم را از آن خود کرد. بازیگر سپر امید قوزیف که 70 توپ زده است بهترین نشانزنی مسابقات امسال گردید. دسته صداوه استرفشن که با 51 امتیاز مقام سوم را صاحب شد، با مدال های برنجی سرفراز می گردد. تا انجام مسابقات همگی یک بازی دیگر میان تیم های سمندر تورسونزاده و صداوه استرفشن مانده است که نتیجه آن موقع دسته ها را در جدول تغییر نمی دهد. خبری دیگر، دسته پنشری ناحیه جلال‌الدین بلخی در بازی اولی گزارش تیم اسخط شهر خوجند را در مهمانی با حساب 6-2 شکست داد و برای موقعش را در لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در سال آینده نگه داشتن زمینه استوار گذاشت. بازی اول برای حق شرکت در مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان در موسم سال 2019 روز یکشنبه 18 نوامبر در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان شهر خوجند دایر شد. پنشر که در مسابقات امسال قهرمانی تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی مقام پیش از آخرین هفتم را کسب نمود، با برنده مدال های نقره لیگ اول اسخط خوجند رقابت کرد. مهمانان با حساب 6-2 پیروز شدند. رستم خوجایف سرمربی دسته پنشر ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بازی خوب شد، بازی البته به فکر ما به مخلصانم مقبول شد و ما هم از بازی قناعتمندیم.
بازی جوابی گزارش میان تیم های پنشیر و اسخط خوجند برای حق شرکت در مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی در موسم سال 2019 روز پنجشنبه 22 نوامبر در ورزشگاه به نام اوکتام ممت و ناحیه جلال‌الدین بلخی برگزار می شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959